یو خو د نن ورځې لپاره زموږ بله خبري مجله پاتې ده. ملیحه هراری د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې ده.
تشکر آقایان، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز در این مجله خبری که با ما هستی. تحولات افغانستان منطقه و جهان را پیگیری میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که لوی دلسیز قوای مسلح افغانستان گفته است طالبان مسلح مردم را تحریک کرده و از حادثه سوختاندن قرآن کریم در پایگاه بگرام سوء استفاده نمودند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
یک گزارش تازه وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی میگوید حدود 70% مردم نادار افغانستان از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند. والی کنر از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. نتایج انتخابات مجلس ایران نشان می‌دهد که رقیبان تندرو رئیس جمهور احمدی نژاد فاصله پیشقدمی خود را وسیع‌تر ساختند. و انتخابات ریاست جمهوری در روسیه که به اغلب گمان صدر اعظم ولادیمیر پوتین آن را برنده خواهد شد جریان دارد. تفصیل اخبار. یک گزارش تازه وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی میگوید حدود 70% مردم نادار افغانستان از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان امروز گفت تغذیه ضعیف ارتباط نزدیک با وضعیت فقر و مسئولیت غذایی دارد.
اضافه تر از 2/3 یعنی 69% قشر فقیر از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند. 29% جمعیت افغانستان نمیتوانند کالوری مورد نیاز را کسب نمایند. سوی تغذیه مزمن میان اطفال افغانستان یکی از بلندترین میزانها در سطح جهانی تلقی میگردد.
در این گزارش که به اساس سروی ملی خطر و آسیب پذیری سالهای 2007 و 2008 تهیه شده آمده است که بیشتر از 50% اطفال در افغانستان از رشد عادیشان باز مانده اند. والی کنر از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات محلی گزارش داد که این حمله حوالی ساعت 2 بعد از ظهر امروز بر فضل الله واحدی والی کنر صورت گرفت. بر اساس گزارش ها در این رویداد به کسی آسیبی نرسیده است. این پنجمین بار است که والی کنر مورد هدف حملات مسلحانه و انتحاری قرار می گیرد. وزارت داخل افغانستان از کشته شدن 2 مخالف مسلح و بازداشت 12 مخالف دیگر خبر داد. در اعلامیه نشر شده از سوی این وزارت آمده است که این مخالفان به تازگی در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی کشته و بازداشت شدند. این عملیات در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، بغلان و هلمند راه اندازی شده بود. طالبان مسلح در این مورد چیزی نگفتند. مقام ها در ولایت بغلان میگویند 20 نفر از طرفداران حزب اسلامی در این ولایت به پروسه صلح پیوستند. منشی عبدالمجید والی بغلان به رادیو آزادی گفت این افراد امروز به پروسه صلح پیوستند. به گفته وی این افراد پیش از این در ولسوالی بغلان مرکزی فعالیت داشتند. نتایج انتخابات مجلس ایران نشان می‌دهد که رقیبان تندرو رئیس جمهور احمدی نژاد فاصله پیشقدمی خود را وسیع‌تر ساختند. در حالی که 90% آرا شمار شده است، پیش‌بینی‌های غیر رسمی می‌گویند طرفداران آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران انتظار می‌رود به بیش از 75% 290 کرسی پارلمان دست یابند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید رسانیدن کمک به یک قریه در نزدیکی شهر حمص سوریه را آغاز کردند، جایی که مردم ناحیه بابا امر این شهر پناه گرفتند، ولی نیروهای دولتی هنوز هم به گروه های این کمیته و هلال احمر سوریه اجازه نمی دهند که به این ناحیه داخل شوند. این ناحیه شهر حمص که مدت یک ماه محاصره بود و در برخوردهای اخیر میان نیروهای دولتی و شورشان به شدت کوبیده شد، 3 روز قبل به تصرف نیروهای دولتی درآمد. رسانه‌های یمن گزارش می‌دهند که شبه نظامیان مربوط به القاعده امروز بر عساکر دولتی در جنوب این کشور حمله کردند. این حمله در ولایت ابیان، جایی که نیروهای دولتی از دم و به این سو در برابر تندروان می‌جنگند، صورت گرفته است. گزارش‌ها می‌رسانند که در حمله امروز مهاجمان انتحاری 2 موتری را که مواد انفجاری در آن کارگزاری شده بود، در 2 پایگاه عساکر در زنجبار مرکز ولایت ابیان منفجر ساختند. دیروز هم 2 مهاجم انتحاری 1 پایگاه اردو در جنوب شرق صنعا پایتخت یمن را هدف قرار دادند. در این حمله 4 عسکر زخمی شدند. انتخابات ریاست جمهوری در روسیه که به اغلب گمان صدر اعظم ولادیمیر پوتین آن را برنده خواهد شد جریان دارد. مقامات میگویند بیش از 15% رای دهندگان تا ساعت 10 صبح به وقت مسکو آرای خود را داخل صندوق ها ساختند. رایگیری در شرق دور روسیه پایان یافته و مقامات میگویند 57% رای دهندگان در شبه جزیره کامچاتکا رای دادند. ناظران مستقل و فعالان حقوق بشر از موارد تخلف ورزی ها چون ثبت نام رای دهندگان در فهرست های مشکوک، عوارض کامره های وب و انتقال رای دهندگان از یک مرکز به مرکز دیگر گزارش میدهند، ولی این شکایت ها تایید نشده است. الکسی ناوالنی، یکی از فعالان ضد فساد اداری و مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین، در یکی از مراکز نظارت انتخابات چنین گفت: همه چیز به صورت آشکار صورت می گیرد. صدها سرویس نقلیه مردم را از یک جا به جای دیگر در مسکو انتقال می دهند و آنها در مراکز مختلف رای می دهند. نظرسنجی ها نشان می دهد که ولادیمیر پوتین به 60% آرا دست خواهد یافت و انتخابات به دور دوم کشانیده نخواهد شد. مقامات پولند می گویند شمار کشته شدگان حادثه تصادم دو قطار آهن در جنوب این کشور با 16 نفر رسیده و بیش از 50 نفر دیگر زخمی هستند. رئیس جمهور پولند و صدر اعظم این کشور از محل حادثه بازدید کردند. هر دو قطار که هنگام تصادم در مجموع 350 سرنشین داشت و در یک خط در حرکت بودند، شب گذشته رو در رو با هم تصادم کردند. علت این حادثه هنوز روشن نیست. و انتخابات محلی در شهر اوشه قرقیزستان جریان دارد. این شهر که باشندگان آن از اقلیت ازبیک ها هستند، شاهد برخوردهای قومی در سال 2010 بود که در نتیجه آن 450 نفر کشته شدند و هزاران منزل و محل تجارتی تخریب شدند. رای دهندگان باید از میان در حدود 700 نفر از نامزدان 7 حزب 45 عضو شورای شهر را انتخاب کنند. پایان اخبار.
برهای افغانستان و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 6:37 است و در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند آنچه را وزیران در برنامه های کاری خود ارائه می کنند قادر به عملی کردن آن نخواهند بود. غلام محی‌الدین مهدی نماینده بغلان می گوید:
اضافه تر از 2/3 یعنی 69% قشر فقیر از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند.
گزارش را در رابطه با 70% مردم افغانستان که به کمبود مواد غذایی دچار هستند، گزارش وزارت اقتصاد را هم میشنوید. و برفباری و سردی هوا در بدخشان در 2 ماه گذشته بیش از 100 قربانی به جا گذاشته است. سخنگوی والی بدخشان میگوید:
54 نفر ما شهیدای برفپوش داریم و همچنان 80 نفر از این حوادث ما زخمی داریم و در حوادث مرضای ترق تنفسی و سینه و بغل هم از اطفال 50 نفرش رو.
رسانه های غربی و مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند حامد کرزی برای امضای هر چیز زودتر سند استراتژیک تحت فشار قرار دارد. و گزارش در رابطه با برنامه انتخابات ریاست جمهوری در روسیه داریم که این انتخابات ادامه دارد. تحولات دیگر را هم پیگیری میکنیم. با ما باشید. در حالی که سلسله تشریح برنامه‌های کاری نامزد وزیران برای اعضای ولسی جرگه ادامه دارد، برخی از وکلا نسبت به عملی شدن این برنامه‌ها خوشبین نیستند. در جلسه امروز ولسی جرگه کاندیدان وزارت‌های صحت، عامه، ترانسپورت، انرژی و آب و مخابرات و تکنولوژی در رابطه با پلان‌های آینده خود توضیحات دادند. نامزد وزیران وزارت‌های فواید عامه و امور شهرسازی دیروز وکلای ولسی جرگه را از برنامه‌های کاری خود آگاه ساختند و انتظار می‌رود اعضای ولسی جرگه برای 9 تن از نامزد وزیران به روز سه‌شنبه هفته جاری رای بدهند. جزئیات را در گزارش از ستار فروغ می‌شنوید که با صدای غلام محی‌الدین مهدی نماینده بغلان آغاز می‌شود.
همچی که در روی نوشته آرده بودن نمزد وزیرهای محترم و بیان میکردن چیزهای بسیار مطلوب است، ولی با توجه به وضعیت که در کشور ما حاکم است، در ادارات ما، در وزارتخانه ما، از این حرفای رنگین تا عمل خیلی فاصله موجود است.
روند استماع برنامه‌های آینده کاندید وزرا در ولسی جرگه از روز شنبه با حضور نجیب الله اوژن و حسن عبداللهی نامزدان وزارت‌های فواید عامه و امور شهرسازی آغاز شد. در اجلاس روز یکشنبه ولسی جرگه دکتر سریا دلیل، داوود علی نجفی، امیرزای سنگین و محمد اسماعیل کاندیدان وزارت‌های صحت عامه، ترانسپورت و هوانوردی، مخابرات و انرژی و آب برنامه‌های کاریشان را تشریح کردند. کاندید وزیر ترانسپورت و هوانوردی گفت اگر موفق به کسب رای اعتماد از ولسی جرگه شود، پلان‌های وسیع در راستای تقویت ترانسپورت هوایی و زمینی دارد. داوود علی نجفی در ادامه گفت
اعمار و توسعه میدان‌های هوایی کابل، قندهار، هرات و مزار شریف به میدان‌های هوایی درجه یک و یا بین المللی. این میدان‌ها باید به استاندارد بین المللی ارتقا داده شود و با جدیدترین ابزار و دستگاه‌های کنترل و ترافیک فضایی و هواشناسی مجهز گردند.
به همین ترتیب نامزد وزرای صحت عامه، مخابرات و انرژی و آب نیز گفتند که در صورت اخذ رای اعتماد وکلا، پروژه‌های را در راستای بهبود فعالیت بخش‌های صحت و مخابرات و احیای بندهای آب و تمدید برق در افغانستان به اجرا می‌گذارند. کمال ناصر اصولی، یک عضو دیگر ولسی جرگه، میگوید اجرای بسیاری از پروژه هایی که کاندید وزیران از آن سخن می‌زنند بستگی به کمک‌های جامعه جهانی دارد. پس از ماها انتظار، ریاست جمهوری افغانستان حدود دو هفته پیش 9 تن از نامزد وزیران را برای به دست آوردن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. قرار است اعضای ولسی جرگه برای دادن رای برای این افراد به روز سه‌شنبه به پای صندوق‌های رای بروند. آگاهان میگویند که ولسی جرگه باید نظارت خود را از عملکرد حکومت بیشتر بسازد و نامزد وزرای را که موفق به کسب رای اعتماد میشوند در صورت عدم توجه به مسائلی که وعده می سپارند مورد بازپرس قرار دهد. اما انتقادات موجود است که اعضای ولسی جرگه به جای انجام وظایف اصلیشان بیشتر در صدد رسیدگی به امور شخصی خود هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اخیراً رسانه‌های غربی گزارش‌هایی را پخش کردند که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، تحت فشار شدید قرار گرفته تا سند مشارکت استراتژیک را با آمریکا هر چه زودتر امضا کند. مقام‌های ریاست جمهوری افغانستان با تایید این موضوع می‌گویند آقای کرزی تحت یک سلسله فشارهای قرار گرفته است تا قبل از برگزاری کنفرانس شیکاگو در مایمی این سند را امضا کند. در این حال تعدادی از کارشناسان در افغانستان می‌گویند حکومت افغانستان در ارتباط با امضای سند مشارکت استراتژیک هم از سوی غرب و هم از سوی همسایگان تحت فشار قرار دارد. جزئیات را در گزارشی از فرشته ندام می‌شنوید که با صدای احمد سعیدی، یک تن از کارشناسان امور افغانستان، آغاز می‌شود.
ایران و پاکستان هر دو با تمام نیرو با تزینتایی که در داخل نظام دارن و از داخل ارگ گرفته، یعنی از دفتر رئیس جمهور گرفته تا هر جایی که دارن تا فشوری میکنن که قرارداد امضا نشه، بربادی افغانستان یک بار دیگر اینا به چشم خود ببینن. هر قدر امضای قرارداد استراتژیک مطابق نشته با اون اندازه لداخله همسایه ها مخالفین دولت افغانستان در امور افغانستان زیادتر میشه.
گزارش ها در مورد مداخله ایران و پاکستان در ارتباط به مشارکت استراتژیک میان افغانستان و امریکا در حال پخش می شوند که گفته می شود رئیس جمهور کرزی از سوی غرب در این مورد زیر فشار قرار گرفته است. در این اواخر روزنامه گاردین در یک گزارش گفته است که رئیس جمهور کرزی تحت فشارها و تهدیدها قرار گرفته است تا قبل از برگزاری کنفرانس شیکاگو سند مشارکت درازمدت استراتژیک را با آمریکا امضا نماید. در حالی که مقام‌های ریاست جمهوری در صحبت با برخی از رسانه‌ها این گزارش‌ها را تا حد تایید کردند، اما گفتند که آقای کرزی به این فشارها تن نخواهد داد. با گفته شماری از کارشناسان، روابط درازمدت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا با اثر فشار نه، بلکه در نتیجه رضایت دو طرف تامین می شود. ودیر صافی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
با اساس پرنسیپ‌های بین‌المللی حقوق قراردادها، هر دو طرف باید رضایت عام و تام و کامل داشته باشند و اگر با اثر فشار بالای یکی از طرف‌ها قرارداد بین‌المللی یا پیمان به امضا می‌رسد، فشار خودش، اکراه و اجبار و فشار، یکی از عوامل عدم اعتبار پیمان‌ها و قراردادهای بین‌المللی است.
حکومت افغانستان به خاطر امضای سند مشارکت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا یک سلسله شرطهایی را مطرح نموده و خواسته تا زمانی که آمریکا این شرطها را قبول نکند این سند را امضا نمی کند. از یک سال بدین سو مذاکرات میان حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا به خاطر امضای پیمان استراتژیک جریان دارد. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها میان مقامهای افغان و آمریکا در مورد امضای سند مشارکت استراتژیک به زودی نهایی می شود.
لوی درسیز قوای مسلح افغانستان جنرال شیر محمد کریمی گفته است طالبان مسلح مردم را تحریک کرده و از حادثه سوختاندن قرآن کریم در پایگاه بگرام سوء استفاده کردند. جنرال کریمی میگوید اگر چنین حادثه تکرار شود طالبان باز هم مردم را تحریک خواهند کرد و از مقامات آمریکایی خواسته است عاملان این حادثه را محاکمه کرده و به افغانها این ضمانت را بسپارند که چنین حادثه در آینده تکرار نشود. جزئیات بیشتر در گزارشی از امید مرزبان.
لیدر ستیز قوای مسلح افغانستان جنرال شیر محمد کریمی گفته است طالبان مسلح مردم را تحریک کرده و از حادثه سوختاندن قرآن کریم در پایگاه بگرام سوء استفاده کردند. جنرال کریمی افزود اگر چنین حادثه تکرار شود طالبان باز هم مردم را تحریک خواهند کرد. جنرال کریمی با انتقاد بالای نیروهای ناتو گفت آنها حساسیت های دینی و فرهنگی افغان ها را درک نمی کنند. شیر محمد کریمی به خبرگزاری رویترز گفت دوستانی که برای همدردی با ما به افغانستان آمدند کمک های خود را آنچنانی که ما می خواهیم انجام نمیدهند. لوید رسیز افغانستان با نگرانی گفت اگر خدا نخواسته چنین اشتباه تکرار شود این بار مشکل خیلی جدی به وجود خواهد آمد. این مقام برجسته حکومت افغانستان افزود غربی ها از این آگاه نیستند که ارائه چنین تصویری از آنان در جامعه عنعنوی افغانستان چه پیامدی داشته میتواند. گرچه پس از حادثه سوختاندن قرآن کریم در پایگاه نظامی بگرام مقامات برجسته آمریکایی به شمول رئیس جمهور این کشور باراک اوباما از این بابت معذرت خواستند، اما اعتراضات تنها به راهپیمایی در روی جاده محدود نشد بلکه نظامیان آمریکایی نیز هدف حمله قرار گرفتند. در نخستین مرحله تظاهرات بالای پایگاه نظامی آمریکایی ها در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله شد که در نتیجه آن دو سرباز آمریکایی نیروهای ناتو به قتل رسیدند. همچنان روز شنبه 802 افسر آمریکایی که به طور مرموز به قتل رسیده بودند در وزارت داخله افغانستان کشف شد. با تعقیب این رویداد در ولایت قندهار دو سرباز آمریکایی از سوی دو فرد مسلح که یکی آنان یونیفرم اردوی ملی را به تن داشت با ضربه گلوله به قتل رسیدند. جنرال شیر محمد کریمی میگوید از آمریکاییان این انتظار را ندارد که 5 آمریکایی دخیل در سوختاندن قرآن کریم را به خاطر محکمه به حکومت افغانستان بسپارند، اما آقای کریمی تاکید کرد که این سربازان باید محاکمه شوند و رهبران نظامی آمریکا باید این ضمانت را بدهند که چنین رویداد پس از این تکرار نخواهد شد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
در اثر سردی هوا و سرازیری برف کوچ ها در دو ماه گذشته در ولایت بدخشان حداقل 100 نفر جان خود را از دست دادند. این برف کوچ ها ده ها تن را زخمی کرده و خانه های زیادی را هم تخریب نموده است. رابندی ناشی از برف کوچ ها در برخی مناطق بدخشان باعث شده تا نرخ مواد غذایی دوچندان افزایش بیابد. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی گزارش دارد که با صدای سخنگوی والی بدخشان آغاز می شود.
54 نفر ما شهیدای برفکوش داریم و همچنان 80 نفر از این حوادث ما زخمی داریم و در حوادث مرضای طریق تنفسی و سینه و بغل هم از اطفالی که در اون سالی های راغستان، کوهستان، یاوان و ولسوال خواهن در برگفته 50 نفرش میرسه که مجموعاً با این اطفال و همچنان با این حوادث واقعا سرما و همچنان برکوچه میشه 104 نفر در بر میگره و زخمی های ما 80 نفر در بر میگره.
سخنگوی والی بدخشان از برگزاری اجلاس اضطراری به اشتراک نهادهای خیریه، انجو و مؤسسات بین المللی یاد کرد، گفت که در این اجلاس نهادهای کمک رسان پروژه های امداد رسانی بازگشایی جاده ها را متعهد گردیدند. او گفت پروژه های کار در بدل غذا در مناطقی پوشیده از برف می باشد آغاز گردیده است و اضافه کرد
در ولسوالی شهر بزرگ، در ولسوالی تشکان، در ولسوالی ارگو، در ولسوالی دراین، در ولسوالی های مختلف همه موادی که از طریق دبلیشتی به دست میارن کار در بدل غذا هدایت داده شده که تمام قشلاق ها برف ها از این قشلاق به اون قشلاق باید برف پاکاری شده و از این خواه از این قریه به اون قریه از این از مرکز ولسوالی تا خود قریه ها که جایی که راه مسدود است یا گیل است یا لای است یا برف است پاکاری شده هم راه باز شده و هم از این طریق برشان مواد طریق کمیته حالتی سرار و مواد دبلیشتی برشان تدرد دیده همه ولسوالی های مربوط به بدخشان تحت پوشش همه کار در بدل غذا هستند.
مقامات در بدخشان میگویند آمار کشته شدگان در ظرف دو ماه به 104 تن رسیده است که در میان آنان 50 طفل زیر سنین 5 سال 3 زن نیز شامل می باشد. ناظران محلی با تجاربی که از گذشته ها دارند میگویند بهار سال جدید بهار طوفانزا از سیلابای مدهش و وحشتناک می باشد. آنان از کمیته آلات اضطرار میخواهند که در برابر طغیان سیلاب‌ها آمادگی لازم را به پاسخگویی در برابر حوادث داشته باشند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
گزارشی بود از تلفات ناشی از برفباری ها و سردی هوا در ولایت بدخشان و با گزارشی داریم از کابل که نظر به گزارش تازه وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی نزدیک به 70% مردم افغانستان در خط فقر به سر میبرند و دارای مواد کافی غذایی نمی باشند. در این گزارش که بر اساس سروی ملی خطر و آسیب پذیری سالهای 2007 و 2008 تهیه شده آمده است که بیشتر از نصف اطفال در افغانستان از رشد عادی بازماندند. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید برطرف ساختن این مشکلات نیازمند یک پالیسی جدید اقتصادی میباشد. از سوی دیگر بانک جهانی از دولت افغانستان خواسته است تا کمک‌های جامعه جهانی را به طور متوازن به نیازمندان برساند. سید فتح محمد بها گزارش تهیه کرده است.
تحلیل گزارش مبین این است که اضافه تر از 2/3 یعنی 69% قشر فقیر از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند. 29% جمعیت افغانستان نمیتوانند کالوری مورد نیاز را کسب نمایند. سوی تغذیه مزمن میان اطفال افغانستان یکی از بلندترین میزانها در سطح جهانی تلقی میگردد. 54% اطفال زیر سن 5 سال در افغانستان از رشد نرمال بازمانده.
در این حال وزیر اقتصاد افغانستان میگوید برای حل مشکل کمبود و مسئولیت مواد غذایی باید یک پالیسی جدید اقتصادی در کشور تهیه گردد. عبدالهادی ارغندیوال پیشنهاد میکند که تقویت زراعت و صنایع باید در صدر برنامه‌های دولت برای انکشاف اقتصاد این کشور قرار داشته باشند. در این حال جوزف بوسنیت نماینده بانک جهانی در افغانستان میگوید در 10 سال اخیر کمک‌های جامعه جهانی در مناطق دورافتاده این کشور برای افراد نیازمند و گونه وازن نرسیده است. خانم بوسنیت از دولت افغانستان میخواهد تا به این مسئله به خصوص پس از سال 2014 توجه جدی کند.
مناطقی که در آن مسئولیت غذایی به سطح پایین قرار دارد در 10 سال اخیر کمترین کمک ها را به دست آوردند. من باور دارم این مسئله برای دولت افغانستان بسیار مهم است که پس از سال 2014 که روند انتقال به پایان می رسد با همکاری بانک جهانی و سایر کمک کننده ها تلاش کند تا کمک ها به افراد نیازمند و مناطقی که با مشکل مسئولیت غذایی مواجهند برسد.
پیش از این نیز وزارت اقتصاد افغانستان به همکاری بانک جهانی 3 گزارش را در مورد بررسی وضعیت فقر و مسئولیت غذایی افغانستان تهیه کرده بود. مقام‌های افغان در حال تلاش دارند تا برای بیرون رفت از مشکل فقر و تقویت اقتصاد این کشور پالیسی جدید را تهیه کنند که به گفته برخی از تحلیلگران مسائل اقتصادی در 10 سال گذشته در این بخش توجه لازم صورت نگرفته است. با باور این تحلیلگران اگر به این مشکل توجه صورت می‌گرفت مردم افغانستان تا این حد با فقر و عدم مسئولیت غذایی روبرو نمی بودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رهبر حزب مشارکت ملی افغانستان میگوید از این هراس دارد که مبادا افرادی که به اتهام قصد تروریوای بازداشت شدند از سوی قوای قضاییه کشور رها شوند. نجیب الله کابولی امروز در نشست خبری گفت که سال گذشته 7 تن از افغان‌ها بنابر دستور سپاه پاسداران ایران قصد داشتند او را در کابل ترور کنند. یک مقام سر محکمه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی نگرانی آقای کابولی را به مورد خوانده است. جزئیات را در گزارش از احمد جعفر احمدی میشنوید که با صدای نجیب الله کابولی آغاز می شود.
تمام قدر در افغانستان نفوس ایرانی ها زیاد است، در بین مردم افغانستان، در مسئولین بلند پای افغانستان، که هیچ کس جرأت از این نداره که یکی به مطبوعات بتن که 7 نفر ما بالفعل گیر کردیم. این امی را در مطبوعات نمیکن. اون چیزی که اگر ما میگم که ما را دروغ میگم، خب ما میگم که اداره امنیت دولتی 7 نفر دستگیر شدن. اولا چیرنم اسنادایشون پیش ما سالن والی وی است که ما امروز ما از این راست طرز دارم که رئیسایی که در قوه قضاییه از پایانتر از اونا نرن در دبی مملگری نکنن، لکا دلار از طرف سپاه پاسداران یا شبکه‌های اطلاعات ایران نگرن، امی تروریست ها را اعلان نکنن.
آقای کابولی میگوید موضع گیری های او بر ضد ایران سبب شده تا سپاه پاسداران انقلاب ایران طرح ترور وی را بیچیند. رهبر حزب مشارکت ملی افغانستان در حالی از نفوذ حلقات نظامی و استخباراتی ایران در قوه قضاییه افغانستان خبر می دهد که مقام های قضایی کشور این ادعای آقای کابولی را به اساس می خوانند. دکتر عبدالملک کاموی، آمر عمومی اداری قوه قضایی استر محکمه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اسناد و شواهد وجود ندارد که نفوذ ایران در قوه قضایی افغانستان را به اثبات برساند. آقای کاموی از تبصره بیشتر در این مورد خودداری کرد. در تماسی که با سفارت ایران در کابل داشته، مقام های این سفارت گفتند حاضر نیستند در مورد گفته های رهبر حزب مشارکت ملی افغانستان ابراز نظر کنند. نگرانی ها در مورد نفوذ نه تنها حلقات ایران بلکه عناصر پاکستان در ادارات دولتی افغانستان در حال وجود دارند که ریاست امنیت ملی این کشور هفته گذشته از بازداشت 4 افغان به اتهام جاسوسی برای 2 کشور منطقه خبر داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
انتخابات ریاست جمهوری در روسیه جریان دارد. در این انتخابات انتظار می رود ولادیمیر پوتین صدر اعظم فعلی روسیه برنده شود. پوتین از سال 2000 تا 2008 برای دوبار رئیس جمهوری روسیه بود و بعد از آن که یک دور به حیث صدر اعظم در حکومت برابری رئیس جمهور دمیتری مدودف کار کرد، حالا برای بار سوم خود را برای کرسی ریاست جمهوری کاندید کرده است. تازه ترین تحولات در این زمینه را از امید مرزبان می شنوید.
مردم روسیه امروز در انتخابات ریاست جمهوری رای می دهند که انتظار می رود ولادیمیر پوتین صدر اعظم فعلی این کشور در آن برنده شود. مردم آرای خود را در 91,000 مرکز رای دهی به صندوق ها می ریزند. در کشور پهناور روسیه تفاوت وقت میان مراکز رای دهی حتی تا به 9 ساعت می رسد. تا ساعت 10 قبل از ظهر به وقت مسکو بیش از 15% افراد واجد شرایط رای دهی آرای خود را به صندوق ها ریخته بودند. در مناطق شرق دور روسیه رای دهی تمام شده و در شبه جزیره کامخاتکا 57% افراد واجد شرایط در این انتخابات شرکت کردند. شماری از هزاران ناظر انتخابات که داوطلبانه این کار را انجام می‌دهند در صفحات اینترنت آنچه را که شواهدی از تقلب در انتخابات می‌خوانند نشر کردند. اما رئیس کمیته انتخابات روسیه ولادیمیر چوروف همچو ادعاها را رد کرده است. پس از پیروزی حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین در انتخابات پارلمانی روسیه در 4 ماه دسامبر سال گذشته، چندین تظاهرات گسترده بر ضد حکومت در سراسر این کشور برگزار شد که در آن 10,000 نفر شرکت کردند. مظاهرتچیان از تقلب در انتخابات شکایت داشتند و با رئیس جمهور شدن دوباره ولادیمیر پوتین ابراز مخالفت کردند. از سوی دیگر حامیان پوتین که تظاهرات گسترده دیگر را به پشتیبانی از وی راه‌اندازی کرده بودند، ولادیمیر پوتین را بهترین حافظ امنیت و ثبات در روسیه می‌خوانند. رقیبان پوتین در انتخابات ریاست جمهوری فعلی روسیه، کاندید حزب کمونیست گینادی زورگانوف، میلیاردر معروف میخائیل پروخوروف، کاندید حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی و رئیس پیشین مجلس سنای پارلمان روسیه سرگی میرونوف هستند. یکی از رای دهندگان به نام سرگی در مسکو به خبرنگار رادیو آزادی گفت که چرا به ولادیمیر پوتین رای داده است. وای میگوید البته که پوتین یگانه نامزد رضایت بخش برای ماست. یک رای دهنده دیگر به نام ناتالیاک میگوید او به پروخوروف رای داده، زیرا اعتمادی را که قبلا بالای پوتین داشت از دست داده است. امیدواری وجود دارد که ممکن است چیزی در این کشور تغییر کند. یک فرد واحد باید اجازه آن را نداشته باشد که برای یک مدت طولانی کشور را رهبری کند. ولادیمیر پوتین رای خود را در مرکز رای دهی آکادمی ساینس مسکو به صندوق ریخت. خبرنگار بخش روسی رادیو آزادی تام بالمفورد از مسکو گزارش می‌دهد که تعداد چشمگیر ماموران پلیس در مرکز شهر مسکو مشاهده می‌شوند. رادیو آزادی.
و می‌رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می‌شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم.